بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دیشب با الهام از این آیه شریفه عرض کردم ما وقتی عاشورا را پشت سر نهادیم و اگر در طول عمرمون به اقتضای سنمون عاشوراهایی رو دیده ایم، شاید این سوال در ذهن ما ایجاد شود به عنوان انسان که قدرت تحلیل ذهنی داریم، ما اگر امری را میشنویم یا میبینیم یا میخوانیم، اینها به عنوان یک داده‌هایی تحت عنوان خوراک فکری برای کارخانه ذهن ما که عقل هست، روی این خوراک فکری کار میکند، تولید و حاصلش فکر و نتیجه اون تفکر. همون گونه که اگر ما در رابطه با معده و جهاز هاضمه‌مون از بیرون داده‌های آب و غذا و نان و اموری رو که به عنوان مواد غذایی وارد معده می‌کنیم، عملی که معده ما روی اون غذا و جهاز هاضمه انجام می‌دهد، نتیجه‌اش موادی است که برای رشد و سلامتی بدن و سلول‌ها و تغذیه سلول‌های ما به کار می‌رود. ما همون گونه که غذا برای تن داریم و عامل تبدیل کردن غذای بیرونی به یک ماده مناسب اعضای بدنمون یعنی جهاز هاضمه و اون رو در اختیار بدن قرار دادن هست، یک غذای جان داریم، غذای روح داریم که اون شنیدنی های ماست، خوندنی های ماست، دیدنی های ماست. چشم مثل دهانی است برای جان، گوش مدخلی است برای جان، و اون چرا که ما از طریق این دو، گوش و چشم، دیدن و خوندن، شنیدن و دیدن، وارد دنیای فکر و مغز و جانمون میکنیم، تحلیل ذهنی ما مثل اون عملی است که معده روی غذا انجام میدهد، روی خوراک ذهن انجام میده. حاصلش میشه نتیجه گیری فکری که بر مبنای اون نتیجه گیری فکری تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. اگر واقعه عاشورا را یک خوراکی برای ذهن و جانمون بدانیم، چگونه مینگریم و چگونه تحلیل ذهنی میکنیم و چه برای ما حاصل میشود؟ گفتم انسان ها وقتی نگاه به این گونه واقعیت ها میکنن که دو دسته، هر دو دسته مدعی دین و دینداری بودند، ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشون و اصحابشون میفرمودن حقیقت دین لوس شده است، ارزش های معنوی را زیر پا نهاده اند و در قالب استثمار مذهبی دم از مذهب میزنند. در چنین شرایطی وظیفه من به عنوان امام جامعه و خلیفه پیامبر این است که ولو تا حد شهادت و اسارت عزیزانم لازم باشد تن بدهم، تا مردم در طول تاریخ حقیقت را بشناسند و طالبان حق امکان شناسایی حق را داشته باشند. نقطه مقابل یزید و یزیدیان و عواملی که در اختیار یزید بود و اصحاب یزید بودن، تحت عنوان این که ما خلیفه پیامبریم و ما میخواهیم بعد از پیامبر با خلافت اسلامی دین پیامبر اسلام رو در جامعه پیاده کنیم، امام حسین علیه السلام با عنوان فرزند پیامبر شورش می کند و در مقابل خلیفه پیامبر تسلیم نمی شود. پس در افتادن با او ولو به قیمت به شهادت رسوندن او لازم است. خب ما از این دو واقعه قرار در دنیای ذهنمون چه نتیجه بگیریم و برای زندگی امروز ما چه بهره‌ای بجوییم؟ عرض کردم کلن انسان ها در این گونه موارد علل قاعده سه نوع برداشت میکنن و سه نوع دیدگاه دارن. یک، میگن اصلا به ما چی، من کاری بی حرفا ندارم، بی تفاوت. دیشب به اندازه یک جلسه، چون شرایط زمانی ما اجازه نمیده که بیشتر بحث کنیم، عقلن و شرعن بحث کردیم با هم که این مطلب رو نه عقل میپذیرد نه شرع. ارزش انسان این است که نسبت به حوادث و واقعیت‌ها، به ویژه اگر اون حوادث مهم و سرنوشت سازند، گرچه حوادث عادی هم باز میتواند مؤثر باشد، انسان نمیتواند بی تفاوت باشد، باید بررسی کند و نتیجه بگیرد. اجازه بدید به اندازه بحث دیشب کافی باشه. اما دسته دوم، دسته دوم از بی تفاوتی در می آین، عکس العمل نشون میدن، میگن چون دین باعث شده این جور درگیری ها درست بشه و این جور مردم به جان هم بیفتن و یک مشکلاتی در جامعه برای بشر درست کرده و امور دیگری که حالا ادامهش عرض میکنم، اصلا ما کلن با دین مخالفت میکنیم. این مخالفت به شکل مختلفی در طول تاریخ وجود داشته، تا اونجا که شاید خونده و شنیده باشید که برخی در قالب تفکر فلسفی خودشون این عبارت رو به کار بردن، دین افیون ملت هاست، دین باعث بیچارگی جوامع بشره. دین باعث درجا زدن و عدم رشد و تعالی انسان هاست. حالی که چنین است ما بی تفاوت نیستیم، نه عکس العمل نشون میدیم، ولی عکس العملمون مخالفت است، نپذیرفتن است. و اگر توان داشته باشیم دیگران رو هم از متدین شدن و باور مذهبی باز می‌داریم. ریشه این نتیجه گیری از چه نوع تحلیل هایی برخواسته؟ شما یک ماده غذایی رو به یه انسان بدید، همون ماده غذایی رو به یک انسان دیگه بدید. اگر اولی وقتی این غذا وارد معده شد هضم کرد و یک عصاره غذایی سالمی رو به سلول‌های بدن داد و سلول‌ها هم قوی و تنومند شد، اما همون ماده غذایی رو به یک بدن دیگه میدید، معده بیماره، جهاز هاضمه مشکلی داره، بر مبنای اون مشکلی که داره اون غذا در بدنش تبدیل به سم میشه و این انسان مسموم میشه و او را به بیمارستان برای مداوا میبرن. آیا اینجا مشکل از عامل بیرونی بود یا درونی؟ غذا که یکی بود، اون دیگری هم از همین غذا خورد، این فرد بیمار شد اون فرد نشد. اما یه وقت مشکل از عامل بیرونه، یه غذایی مسموم آلوده است، به دو نفر میدیم، هر دو انسانین که بر مبنای ظواهر ظاهری معده و جهاز هاضمه دارن، اما این غذای مسموم یکی را مسموم میکند، آلوده میکند، اما دومی قدرت دفع این سم رو داره، آلوده نمیشه. از نظر علم طب و انسانهایی که در رابطه با جنبه های بدنی ما انسانها تحقیق کردند و نظر دادن چی میگن؟ میگن این غذا آلوده بود، این فرد توان این که این آلودگی رو دفع کنه نداشت، بدن ضعیف بود، مثل یک انسانی که خیلی ضعیفه، کوچکترین عامل میکروبی در فضاش قرار میگیره فوری آلوده میشه و بیمار میشه. اما یک انسان دیگری از نظر بنیه جسمی اون قدرت و توان را دارد وقتی که این آلودگی میاد بتونه اینو دفع کنه و کنار بزنه. در دنیای روح، در دنیای عقل، در دنیای تحلیل ذهنی و تفکر عقلانی هم انسان‌ها همین گونه‌اند. گاهی غذایی که برای روح از بیرون میاد آلوده است، اما این انسان اونقدر قویه که این آلودگی رو پس میزنه و نتیجه درست میگیره. اگر این عبارت معروف لقمان رو که هممون شنیده ایم، ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. رفتار یک بی ادب، حرکات یک انسانی که مؤدب به آداب انسانی نیست، میشه یه داده بیرونی. یک نفر که ضعیفه از اون داده شکل میپذیره، او هم بی ادب میشه. ولی یک انسانی که رو خودش کار کرده قویه، اگر اون داده بیرونی ولو بد باشه، اون نتیجه ای میگیرد که اون بدی را دفع کند و در خود ایجاد نکند. خداوند در سوره مبارکه مائده آیه 105 یه مطلب بسیار زیبا و دقیقی رو در این رابطه به من و شما یه انسان‌ها یاد می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. عنایت بکنید. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، شما به این درجه از ارزش‌های دینی رسیدید، از مرز اسلام بالاتر اومدید، چون مؤمن شدید، مؤمن بالاتر از مسلمه. لا یضرکم من ضل، اگر بقیه به ضلالت افتادن، گمراه شدن، جامعه آلوده شد، توی جامعه آلودگی خیلی بالا رفت، لا یضرکم، به شما ضرری نمیزنه، اما یه شرط گذاشته، اذا اهتدیتم، نه برای هر کسی، اگر شما جز اون گروهی باشید که هدایت شده هستید. لذا انسان‌ها گاهی وقتی در یک شرایطی قرار میگیرن که این وقایع و حوادث و رخدادها یا منابعی که برای مطالعه در اختیار اونها قرار میگیره یا فیلم ها و اموری را که از طریق ماهواره ها نشون میدن تا اینها اینو ببینن یا بشنون، اگر این عامل آلوده، غلط، ناسهی باشه، در دنیای درون قدرت اندیشش چگونه است؟ میتونه این رو تحلیل کنه، بدیاشو رد کنه، خوبیاشو بگیره؟ یا به اون حد از قدرت نرسیده مثل اون انسانی که معدش ضعیفه و هاضمش ضعیفه، آنی مسموم میشه. لذا برداشتی که از این گونه امور در رابطه با دین اونهایی که مخالفت میکنن چیه؟ یک، من امشب یکیشو طرح میکنم، میگن ببینید چقدر در طول تاریخ و زمان ما بودن و هستن عالم دینیان، مبلغ دینیان، داعیه مذهبی دارن، ظواهرشون مذهبیه، دفاع از دین میکنن، علاقمند به مذهب خودشون رو نشون میدن، ولی دروغگوان، عمل نمیکنن. در مرحله عمل این حرفها پیاده نمیشه. خب اگر دین درست بود، اگر ارزش‌های معنوی واقعاً سازنده بود، پس چطور کسانی که این مطالب رو بیان می‌کنن خودشون عامل نیستن که اون وقت منو وادار می‌کنید بیام دینی بشم؟ خب اونی که اینجوری بوده قبل از من بوده که خودش عمل نکرده. آیا عقلاً و شرعاً این به عنوان یک نتیجه گیری از یک داده بیرون درسته یا غلطه؟ فرض بکنید با این مثالی که الان بنده عرض کردم، این داده بیرونی یه غذای مسموم، یعنی این آقایی که این حرفو میزنه راست میگه، منم با او موافقم. آقا اینی که دم از دین میزنه چرا عمل نمیکنه؟ اینی که داعیه تبلیغ دین داره چرا خودش در مرحله عمل خلاف دین عمل میکنه؟ پس این داده برای ذهن به ویژه کم سن سالها، نوجوانها و جوانها به عنوان یه داده مسموم کننده ذهن دیگه. پس آیا اگر یه همچو داده‌ای به اذهان جامعه داده شد، واقعا باید افراد جامعه تو مرحله ذهنی مسموم بشن یا نه از نظر عقلی و شرعی ببینیم تحلیل چگونه است؟ اول بیام سراغ عقلی. تقاضا دارم یه کمی دقت بیشتری بفرمایید. ما دو واژه داریم در فرهنگ فارسی و عربی که در دین هم مطرح است. واژه حقیقت، واژه واقعیت. در فلسفه و عرفان واقعیت و حقیقت یه چیز بیشتر نیست. حقیقت اون چیزی که تحقق دارد. مثلا خدا رو در قرآن حق نامیده. سنوریهم آیاتنا فل آفاق و پی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. لذا یکی از اسمهای پروردگار حقه. در جای دایی جوشن کبیرم میخونید گاهی خدا را با تعبیر یا حق صدا میزنیم. حق است یعنی حقیقت دارد، خیال نیست، یه حقیقت. اینجا واقعیت هم یعنی چیزی که وجود داره، وقوع داره. خب اونی که وقوع دارد، واقعیت دارد، حق محض است که لذا واقعیت محض میشه خدا. لذا در نگاه فلسفی و عرفانی در بخش هستی شناسی حقیقت و واقعیت یه چیز بیشتر نیست. اما در بحث اعتباریات، اخلاق، حقوق، فقه، قراردادهای اجتماعی، حقیقت و واقعیت دو چیزه. حقیقت اون چیزی است که باید باشد، واقعیت اون چیزی است که هست. مثلا شما در علم اخلاق میگید حقیقت راستگویی است، دروغگویی ضد حقیقت، باطله. اما واقعیت ممکنه متاسفانه دروغگویی باشه. پس حقیقت راستگویی است، واقعیت غیر از راستگوییه. عدالت یک حقیقته در علم اخلاق، در قراردادهای اجتماعی، در فقه، در قوانینی که ما از نظر نظام اجتماعی وضع می‌کنیم میگیم عدالت یک حقیقته. خب پس باید واقعیت هم در یک جامعه عدالت باشه، اما ممکنه در یک جامعه واقعیت عدالت نباشه، پس عدالت غیر از واقعیته. خب حالا افراد وقتی برخورد میکنن با واقعیت هایی که حقیقت نیستند، تقاضا دارم دقت کنید، افراد وقتی برخورد میکنن با واقعیت هایی که اون واقعیت ها حقیقت نیستن، مثلا شما دانشجوی پزشکی هستید، تو دانشکده پزشکی استادی دارید که در علم پزشکی زبان زد خاص و عامه، همه صاحب نظران علم طب ایشون رو به عنوان یک دانشمند برجسته ای که نظر او در محافل علمی دنیا مطرحه میشناسن. با شما یه درسی داره این ترم توی دانشکده در مضرات مشروبات الکلی و دخانیات، چنان در طول یک ترم عالمانه محققانه اثبات میکنه که مشروبات الکلی به این دلیل علمی زشت است و بد است و ناروا. این میشه چی؟ حقیقت. یعنی از نظر علمی حقیقت علمی این عالم در جمع علما و محافل علمی زشت بودن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات. اما شما دیدید همین استاد مشروب می نوشد، واقعیت غیر از اون حقیقته. آیا خلط واقعیت با حقیقت مغالطه منطقی هست یا نیست؟ یعنی چی؟ یعنی شما بگید چون این آقای پزشک با این همه تحلیلی که در مضرات دخانیات و مشروبات و الکلی کرد ولی واقعیتش که این بود، پس من هم یا اصلا ول میکنم این علم پزشکی رو، بیتفاوت میشم، یا اصلا مخالفت میکنم. اینو عقل میپذیره؟ عقل میگه چی؟ میگه مثل همون معده یک انسان قوی که اگر یه غذای آلوده از بیرون آمد میتونی یه جور کار کنی که این رو کنار بزنی، و اگر احیانا خودت ضعیفی نمیتونی بری بیمارستان کمک بگیری، معدت و شستشو بدن، چرا نمیری کمک نمیگیری؟ و اگر توان دفع این سم رو از بدنت نداری، به بیمارستان و صاحب نظرها مراجعه نکردی، بیماری حاد شد، مردی، خودت مقصری، چون راه داشت، چون عقل میگفت واقعیت یه چیزی است، حقیقت یه چیزی. تو مرحله هستی شناسی نیستیم، تو مرحله حقوق و قوانین و اعتباریات هستیم. حالا اگر یه واقعیت در هر رشته‌ای، حالا علم دینم همینطوره، اگر واقعیت غیر از اون حقیقت شد، ما در برخورد با این تضاد بین حقیقت و واقعیت تکلیفمون چیست؟ اینجا مردم، اجازه بدید یه عبارتی رو از نهج البلاغه بگم، حکمت شماره حکمت الان عرض میکنم، مولا چقدر زیبا و قشنگ این موضوع رو برای ما در 1400 سال قبل توضیح دادن. حکمت شماره 217، فی تقلب الاحوال، در حالی به حالی شدن ها، این حالی به حالی شدن ها یه وقت مربوط به شخص منه، یه وقت مربوط به جامعه منه، فی تقلب الاحوال، قلب انقلاب دگرگونی حال به حال، اصلا قلب رو قلب میگن چون مرتب در حال دگرگونی و تغییر حالته، فی تقلب الاحوال علم و جواهر رجال، علم جواهر رجال، هر دو صورت خونده میشه، به صورت مبتدا و خبر اولیه که نهج البلاغه به اون صورت آورده من میخونم، فی تقلب الاحوال، در دگرگونی های حالات، علم و قدر یا علم و جواهر رجال، وقتی که اوضاع دگرگون میشه، تقلب احوال، قدر یا جوهره وجودی افراد معلوم میشه. یعنی چی؟ اجازه بدید یه وقت در دنیای درون خودم میگم، به عنوان درونی، بعد در بیرونی. در دنیای درونی من در یه حالت عادی صبح از خونه میرم سر کارم و سر کار برمیگردم خونه و برخورد عادی با مردم دارم، شرایطم عادیه، دارم زندگی میکنم. یه دفعه دری به تخته میخوره، یه حالی به حالی میشه، یه پول هنگفتی گیرم میاد، یه دفعه یه پست حساسی به من داده میشه، یه دفعه توی شرایط خاصی قرار میگیرم. اینجا قدر من معلوم میشه، جوهره وجودی من معلوم میشه، چقدر ظرفیت دارم، در دنیای درون من چجوری میشه. یه دفعه برخوردم با دیگران عوض میشه، جستم یه جور دیگه میشه، در رفت و آمدهای با فامیلا یه جور دیگه میشم، یا به قدری در دنیای درونم قبلا روی خودم کار کردم قویم که اینها میگم بابا امور عالم همینه دیگه، یه روز آدم یه کمی امکاناتش بیشتر. حالا به عکسش، یه وقت مشکلی پیش اومد، یه مقداری بیماری جسمی پیدا کردم، عزیزی رو از دست دادم، ثروتم دچار یه مشکلی شد، چنان در دنیای درون من ضعف و ناتوانی و شرک و کفرگویی و این حرفا، میگن آقا چه خبره انقدر خودتو باختی، پی تقلب الاحوال علم و جواهر رجال. حالا اینو از دنیای درون سرایت بدید به دنیای بیرون. در دنیای بیرون در یک شرایطی زندگی میکنم، همه همسایه های من خوبن، همه با من سلام علیک دارن، همه ملاحظه منو میکنن. خب این رفتار من با بقیه همسایه ها خب علی ظاهر با این شرایط یه مقداری عادی میتونه باشه. حالا اگر در یه شرایطی قرار گرفتم، عذر میخوام با مثال میگم، این همسایه دروغ میگه، اون همسایه مال منو میدوزه، اون همسایه اذیتم میکنه، اون همسایه منتظر کلاه منو برداره، اینجا جوهره وجود من معلوم میشه. منم میگم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یا میگم حالا که جو این گونه شده، همه این اطرافیا دارن انقدر بدی میکنن، میتونم خودم رو نگه دارم، نشون بدم میشه سالم بود یا نه؟ اینا میشن انسان. لذا اگر کسی بگه من وقتی دیدم متدین این حرف میزنن عمل نمیکنن، راستم میگه کارم بده، من آیه و روایتشم میخونم براتون، پس منم ول کنم. خب پس معلومه بگم حالا که همسایه های من دارن دزدی میکنن، چرا من دزد نشم؟ حالا وقتی همسایه های من منتظرن کلاه منو بردارن، چرا من کلاه بر ندارم؟ اگر همه همسایه های شما خوب بودن، شما هم خوب بودید، کار خوبیه، ولی خیلی هنر نکردی. اگر همسایهاتون بد شدن و شما در اون شرایط بد ایستادی، ولو گاهی کمی هم ضررها و مشکلاتی رو تحمل نمودی، گفتی ولی نمیخوام انسانیتم رو زیر پا بگذارم، و وقت اینجا جانم به فدایت یا امیرالمؤمنین، در این زمینه فرمایش دیگر مولا رو دقت کنید که خیلی عجیبه، حکمت شماره 147 نهج البلاغه، حکمت 147. کمیل از شاگردای خاص الخاص امیرالمؤمنینه، از اصحاب سر مولاست، خیلی هم پیش مولا ارزش داره. میگه تو بازار کوفه با جمعی نشسته بودیم، از دور مولا پیدا شدن. این کیفیت یا به تعبیری شأن صدور این فرمایش مولا رو دقت کنید، میگه مولا از دور پیدا شدن، چشمشون به من افتاد، به من اشاره کردن پاشو، من از تو جمع جدا شدم، دست منو گرفتن، از کوفه رفتیم بیرون، رفتیم کنار فرآب نشستیم. حضرت یه آهی کشیدن، آه سعدا. شما یه وقت بنده یه آهی ضعیفی اینجا پیش خودم میکشم، ممکنه فقط ردیف جلو بفهمه، یه وقت یک آهی از نهادم بر میاد که تو حیات حسینی هم میشنون، یعنی نشون میده که خیلی دلم به درد اومده. کمیل میگه حضرت یک آهی کشیدن، آه خیلی دردناک، بعد این عبارت رو فرمودن، یا کمیل الناس ثلاثه فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح او همج رعا یمیلون مع کل ریح اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستزیعوا بنور العلم ولم یلجو الى رکن وسیق. به خود مولا همین دو سخط 30-40 شب بحث لازم داره، ولی حالا خیلی فشرده بنده بخوام رد بشم. الناس ثلاثه، انسان ها 3 دسته، یک دسته عالم ربانی، من اجازه بدید در رابطه با این رب، ابن عسیر صاحب لغت معروف النهایه جلد 2 صفحه 181 میگه ربانی هو منسوب الی رب به زیادت الالف و نون للمبالغه. ربانی یای نسبت ربی خدایی، الف و نون برای مبالغه است، ربی شده ربانی، این ربانی مبالغه رو میرسونه. و ربانی العالم الراسخ فی العلم و الذی یطلب به علمه وجه الله. ربانی کسی است که طلب میکند با علمش وجه خدا را. عالمی است که ربانی است، خداییه، و بحث مردم رو خدایی بار آوردن هم برای او مطرحه. و قیل العالم العامل المعلم، و گفته شده ربانی عالم عامل معلم، یعنی هم عالم هم عامل، هم داره به دیگران یاد میده. نقطه مقابل اون انتقادی که بعضیا کردن و انتقادم وارد بود. باز برای اینکه این بحث ربانی یک کمی بیشتر روشن بشه، حالا این تو لغت بود، من از دعای اول صحیفه سجادیه و دعای 17 صحیفه سجادیه دو فراز از فرمایشات امام سجاد علیه السلام را در قالب دعا اشاره میکنم. ببینید حضرت به چه نکته‌ای دارن به ما توجه میدن. در دعای اول صحیفه سجادیه رابطه خود و خدا و عنایت خدا به امام را امام سجاد اینجوری بیان فرمودن: فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته. بر اون مبنای ربوبیتش لنا برای ما ابواب علم را گشود. گفتیم ابن عسیر در نهایه گفت ربانی عالم عامل معلم. حالا اینجا معلم شده خدا دیگه، معلمی خدا، عالمی خدا، عاملی که دیگه اصلا اونجا سالبه به انتفاع موضوعه. اون عالم و که مطلق علم است و معلمی او یعلمهم الکتاب و الحکمه که انبیا از طریق او باید بیان تعلیم بدن و او معلم اونهاست، به این ربوبیتی که دارد فتح لنا ابواب العلم. اما در دعای 17 داره به خدا پناه میبره از شر شیطان. به من و شما هم یاد میده برای اینکه از شر شیطان در امان باشید این دعا رو بخونید. یه فرازش اینه، تقریبا حدود 2 صفحه هست، یه فراز اینه: واستظهر بک علیه فی معرفت العلوم ربانیه. خدایا از تو طلب کمک میکنم برای غلبه بر او، یعنی بر شیطان، در معرفت علوم ربانی. یعنی اگر بخوام برخوردار از علم ربانی بشم، اون شیطانی که نمیگذارد، از تو طلب کمک میکنم. خب الناس ثلاثه عالم ربانی، یک عده به این درجه از معرفت و علم رسیدن، دسته دیگر در این سطح نیستن. و المتعلم علی سبیل نجا، حالا اگر خودشون به این درجه عالم ربانی نرسیدن، متعلمه، اینا در ارتباط با عالمان ربانی هن. میپرسن، میخوانن، یاد میگیرن، کسب تکلیف میکنن، مشورت میکنن، شبهاتشون رو میرن با اونها در میان میذارن، از اونها کمک میگیرن. اینام علی سبیل نجات، اینام امید نجات براشون هست. اما دسته سوم همج الرعا، یمیلون مع کل ریح اتباع کل نائق. اما اگه این دوتا نباشی، دسته سومی، دسته سوم کیا هستن؟ همج رعا. همج رعا این پشه های خیلی ریزی رو میگن تو هوای یه مقداری گرم، اسبی، الاغی، گاوی، گوسفندی توی بیابونا میره، دوربر سر کله و بدن اینا جمع میشن، دست جمعی هم 50 تا، 60 تا، 100 تا، 200 تا گروهی با همن، اینقدر ضعیفن، یه ذره باد بره اینوری بیاد اینوری میرن، اونوری باد بیاد. یمیلون مع کل ریح، هر بادی که وزید به اتباع کل نائق، هر صدای هر طرف اومد به همون طرف میرن. آقا امام حسین علیه السلام در بهار جلد 31 روایتی داریم، این 3 دسته رو 2 دسته کردن، فرمودن الناس و اسنان، عالم ربانی و متعلم یکی، دومی رو فرمودن و همه جرا، یعنی دوتای اولی توی ردیفن نه از نظر مقام، اولی عالم دومی متعلمه، ولی از نظر سبیل نجا هر دو در مسیر نجاتن. اما سومی که اینجا جزء دومی میشه، نه اینا همه جرعان. اون نکته‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه این فرمایش فرمود که برای ما خیلی مهمه، لم یستضیعوا بنور العلم، طلب ضیا و نورانیت برای رفع این گرفتاری هاشون از علم عالمان ربانی نمی کنن. برگردم به مثالم، بعد تحلیل عقلی رو در اشکال بر اونهایی که اگر به این واقعیت نگاه کردن گفتن پس باید دین رو رها کنیم، ببینید عقل اینجا چه حکم میکنه. عنایت بکنید یادآوری کنم، عرض کردم حقیقت واقعیت، اگر حقیقت راستی و درستی و عدالت است، واقعیت دروغ و کلک و حقبازی است، من حقیقت را باید فدای واقعیت کنم؟ عقل میپذیرد؟ حق بودن حق با واقعیتی که با اون حقیقت تطبیق نکند عوض میشود؟ حقیقت حق که عوض نمیشه. مثالی که زدم، اگر مشروبات الکلی از نظر اون پزشکی که خودش مشروب می نوشد ولی در مقام اثبات علمی محققان ثابت می شود که این مضر است، این حقیقته، واقعیت خوردن اون پزشکه، این واقعیت که اون حقیقت رو عوض نمی کنه. حالا اون کسی که در مقام حقیقت و واقعیت دچار تضاد است، اون نقصه، اون عیبه، اون یک مشکل بزرگ انسانی است که اون فرد داره، یا هر فردی و هر جامعه‌ای اگر در این زمینه بود، این مشکلی است که دارن. هیچ عقل و شرعی هم این رو نفع نمی کنه، این قبول. ولی من به عنوان یک انسان اگر عالم ربانی نیستم، متعلم علی سبیل نجات باید باشم که ببینم اگر خودم قدرت تحلیل ذهنیم ضعیفه، از اونهایی که میتونن تحلیل ذهنی قوی بکنن کمک بگیرم، من بین واقعیت و حقیقت خلط نکنم. و چه بسا ما انسانها گاهی بر مبنای این سنت الهی الف لام میم احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون، خودی این امتحان من و شما باشه که در این امتحان شما چه میکنی؟ اونی که بین حقیقت و واقعیت تضاد میندازه امتحانشو داد، خودشو رسوا کرد، ولی شما از او چه درسی میآموزید؟ آیا به فرموده لقمان از بیادبان ادب میآموزید؟ یا اگر بیادب رو دیدید بیادب میشید؟ بیادب شدن وقت دیدن بیادب این که هنر نیست، ولی انسان بی ادب رو ببینه، ادب خودش رو حفظ بکنه، خودش نلغزه، این ارزشه. لذا اینجا که حضرت فرمودن لم یستضیعوا بنور، این نمیره از نور علم عالم استضاعه کنه، کسب نورانیت بکنه. مثل اینه که الان این مواد غذایی از بیرون اومده، یا مواد غذایی بیرون مسموم بود، معده مسموم شده، الان مسموم شد این فرد، یا غذا مسموم نبود، خودش مشکل داشت مسموم شد، حاضر نیست بره بیمارستان، خب از بین میره. لذا اینجا تکلیف چیه؟ عقل میگه این عکس العمل، عکس العمل منطقی انسان‌های اندیشمند عاقلانه نیست. لذا خوب دقت بفرمایید این فرمایش مولا رو. آیا افرادی که در زندگی انسانیشون، چه مرحله فردی، چه مرحله خانوادگی، چه مرحله اجتماعی، احساسات بر عقلشون غلبه میکند، مثل افرادی که شهوت بر عقلشون غلبه میکند، تا انسانهایی که تو مرحله فردی، تو مرحله خانوادگی، تو مرحله اجتماعی عقل بر احساسات غلبه میکند، عقل بر شهوت غلبه میکند، کدوم یک از این دوتا از نظر ارزشی انسان میتونه رد کنه؟ در تعبیر اهل فن بین اراده و میل فرق میگذارن، میگن اراده برخواسته از عقل و تحلیل ذهنی انسان است، میل برخواسته از شهوت و غرایز انسان است. مثلا میل به غذا، میل به غذا یه آدم دیوانه‌ام داره، یه حیوان هم داره. یک فردی هم که الان هیچ قدرت تحلیل ذهنی نداره، کم سن سال میل غذا براش مطرح میشه، اما اراده. یه انسانی در سن بنده و شما انشالله با تجربیاتی که داریم، اگر خدایی نکرده بیماری قند حادی گرفته، میل به غذای شیرین داره یا نداره؟ اتفاقا ممکنه خیلی هم میلش الان گل کرده این غذای شیرین رو بخوره، ولی بر مبنای تحلیل ذهنی رو داده ها اونی که اطباء گفته گوش کرده، یا اونی که تو کتابا بوده خونده، یا اون مقداری که خودش مثلا حالا از نظر علمی بهش رسیده، هرچه میگه تحلیل ذهنی من میگه ولو میل داری مرو در پی هرچه دل خواهدد، که تمکین تن نور جان کاهدد، کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. اینجا باید اراده را بر میل غلبه بدهد. چند درصد جوامع بشری اینجوریان؟ تو مرحله زندگی فردی بین اراده و میل، اراده چنان آهنین میل زیر پا له کنه. تو مرحله زندگی خانوادگی، احساسات و هیجان‌ها، امیال و غرائز شهوانی، زن و شوهر و پدر و مادر و خانواده رو چنان به هم می‌ریزه که معلوم نیست زندگی چگونه است. تو نظام اجتماعی هم همینطور، میل‌ها همچون سگان خفته‌اند و در ایشان خیر و شر بنهفته‌اند، چون که قدرت نیست خفتن این رده، همچو هیزم پاره‌ها و تن زده، تا که مرداری درآید در میان، نفخ سور حرص کوبد بر سگان. صد چون این سگ اندر این تن خفته‌اند، چون شکاری نیستشون بنهفته‌اند. بله قبول، اما اینجا احساسات و امیال رو باید با اون کاری که به وسیله عقل و اون حرکت‌های عاقلانه انسانی قراره در پیش بگیریم کنترل کنیم. حالا نسبت به این داده اجتماعی به دنیای عقل ما، داده اجتماعی، دم از دین میزنن، دروغ میگن، راست میگی، فرض کنید راست میگی، مبلغ دین عمل نمیکنه، باشه راست میگید، به مردم میگه مال مردم نخورید، خودش مال مردم رو میخوره، راست میگید، این یه داده شد. احساسات چی حکم میکنه؟ عقل چی حکم میکنه؟ احساسات میگه بذارید کنار همه حرفا رو، ولش کنید اصلا دین و همه دین و همه عالمان دینی و همه مبلغین مذهبی و همه کتابای دینی و همه مساجد و همه حسین، بذار کنار. این احساسات و هیجانه. عقل چی میگه؟ میگه حق یا باطله؟ میدونی حقه؟ خب واقعیت خلاف حقیقته، تو از اونایی باش که بین حقیقت و واقعیت تعادل و هماهنگی برقرار کن، نه تضاد. حق نیست؟ اگه عالم ربانی هستی که حق بودنشو میفهمی، اگه عالم ربانی نیستی متعلم علی سبیل نجات باش، همج الرعا نباش. همج الرعا داره بر اساس احساسات و هیجان، یا گاهی هم نه، یه بهانه‌های دیگه ای در دنیای درون برای که راحت تر بشه. وقت اینجا اون آیه شریفه رو حالا معناشو دقت کنید، یا ایها الذین آمنو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. نه اینکه اسلام نمیگه اونهایی که تبلیغ میکنن، ادعای دین میکنن، نباید هماهنگ با عملشون، اون الان میخونم عرض میکنم و چقدر اسلام سرسختی نشون داده نسبت به این مطلب، اما مقدمه‌شو اول دارم عرض میکنم. خیلی خوب، حالا اگر هم شما مواجه شدی، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، پس ما وظیفه هدایت کردن خودمون رو داریم. به این مثال عرض کنم، بعد آیات مربوطه رو حالا دین در این رابطه چی میگه بخونم. ببینید مثال یه بار دیگه برگردیم، فرض کنید یه دفعه یک میکروب آنفولانزا توی زمستانی شدید توی شهری پخش شد، اطباء اعلام کردن آقا این میکروب اومده، این باکتری اومده، نمیدونم این بیماری در راه، خیلی خطرناکه. ما چی میگیم؟ میگیم در این که این میکروب خطرناکه و بیماری ایجاد میکنه، میتونم در خودم یه زمینه ای رو ایجاد کنم که قدرت دفاعی پیدا کنم و این میکروب رو دفع کنم و بیمار نشم. اگه میتونم این کار رو نکنم، عقل میپذیره؟ شرعم نمیپذیره. و اگر حالا به هر جهتی نتونستم جلوشو بگیرم، این میکروب در من سرایت کرد، بیمار شدم، عقل نمیگه برو بیمارستان، برو سراغ پزشک. حالا اگر یه بیماری آنفولانزا اومد دنیای جسم منو اینجوری کرد، بیماری انحراف فکری، بیماری آلودگی اندیشه داره میاد، میگه لا یضرکم اما اذا تدیتم. پس این اذا تدیتم چیه؟ یعنی بریم کار کنیم، بگیم اون زمانی متدینیم، یعنی حالا متدینی متدین اندیشمند حساب شده مؤمن واقعی، همون بیانی که امیرالمؤمنین به عمار یاسر کردن. چی فرمودن؟ فرمودن عمار بعد از من فتنه ها برپا میشه، اوضاع اوضاع خاصیه، قضایای امتحان مؤمنین قرار آغاز بشه، اگر همه مردم بالاتفاق یک طرف رفتن، علی تک موند، تو تحت تأثیر قرار نگرفتی، همراه علی بودی مؤمنی. حالا بیایم بگیم اه این همه با پیغمبر بودن، 23 سال پیغمبر رو دیدن، همه اینجوری هن، منم مثل. لذا فرمود ارتدن ناس بعد نبی الا سلاس او سابع. این امتحانات خاصی که قرار میگیره، پس از نظر عقلی عقل قاطی کردن حقیقت با واقعیت را نمیپذیرد. عقل میگه شما در مقابل واقعیت های تلخ بیچاره کننده ای که با حقیقت تطبیق ندارد، باید رو خودتون کار کنید تا این دنیای درونتون آلوده نشه، و اگر میتوانید دست دیگران پزشکی دست بقیه هم بگیر. اگه خدایی نکرده بیماری و با اومد تو پزشکی، وظیفه داری به دیگران هم کمک بکنیم. حالا از نظر شرعی در رابطه با این مسئله اجازه بدید ببینید دین چی میگه. از یک طرف تکلیف برای متدینین، عالمان دینی، مبلغین مذهبی، کسانی که اهل جلسات دینی و مدعی مذهبن بیان میکنه، از یه طرف وظیفه برای بقیه مردم، یعنی این دو طرف. بله، نکته اول، کسی که دم از دین میزنه انقدر اسلام حساسیت نشون داده، سوره مبارکه جمعه آیه 5 همتون حفظید، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، دیگه از این تندتر بگه قرآن. کسانی که علم دارن عمل نمی کنن، کسانی که دم از دین میزنن در مقام واقعیت عامل نیستن، مثل اولاغی هن که باری رو دوش اوناست، دیگه از این سریعتر قرآن انتقاد کنه. این یک. در سوره مبارکه صف آیه شماره 2 و 3 قرآن کریم بعضی از گناهان رو اسم برده و به عنوان گناه بدی گناه رو هم ذکر کرده، دزدی گناه، زنا گناه، دروغ گناه و و شرک گناه لا یغفره. اما در یه جای یه شکل خاصی بیان کرده اینجاست. اون چیه؟ یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر مقتن رو اینجا به کار برده. یا ایها الذین آمنو، مؤمنید، دین دارید، چرا میگید عمل نمی کنید؟ کبر مقتن، خیلی گناه بزرگی است در پیشگاه خداوند، ان تقولوا ما لا تفعلون، که حرف بزنید و عمل نکنید. پس زشتی این یعنی این که انسان مدعی یک حقیقت باشد، در مقام واقعیت عامل با اون واقعیت نباشد. دیگه از این تندتر شما تو آیات قرآن کریم میخواید که خداوند برای ما اینها رو بیان بکنه؟ اینا همه جا بیان شده. یا در این جالبه، در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 28 این عبارت معروف انما یخش الله من عباده العلماء، روایتی از امام صادق علیه السلام در مجمع البیان ذیل این آیه، انما یخش الله من عباده العلماء، اینایی که عالمان دین و شناختن، دین شناسن، عالمان مذهبیان، خشیت الهی دارن، بیان امام صادق رو میخونم، از خودم نمیگم، یعنی بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم یصدق قوله فعله فلیس بعالم. این بیان امام صادق علیه السلام. اون کسی که قولش عملش عملش قولش را تایید میکند او عالم است که جزء این آیه حساب میشه انما یخش الله من عباده العلماء. اما اون کسی که قولش با فعلش تطبیق نمی کند او عالم نیست. یعنی از نظر امام صادق علیه السلام یک انباری از معلومات بودن دلیل عالم بودن نیست. دلیل عالم دینی بودن این است وقتی مطلب رو فهمیده در مقام عمل عمل کند. خدایش بیامرزد یکی از اساتید ما رو روایتی رو از امام رضا علیه السلام تو درس برای ما خوند. امام رضا فرمود هر که این 8 چیز رو در خودش ایجاد کنه انشاءالله از مؤمنین است. 1 ما کاغذ قلم برداشتیم بنوشتیم. 2 استاد بحثش رو ادامه داد. آقا دومی فرمود هر وقت اولی رو عمل کردید بیای دومی رو بگم. اینقدر سراغ یاد گرفتن تنها نباشید، عمل کنید. 200 گفته چون نیمه کردار نیست. این فقط برای اونایی که دم از دین میزنن به عنوان مبلغ نیست، برای من و شمایی که سیاه برای امام حسینم پوشیدیم هست، برای من و شمایی که جلسه روزم میگیریم هست، برای حاج آقای بازاری که تو بازار به عنوان چهره دینی هست، برای خانمی که توی مدرسه به عنوان یه چهره مذهبی میره میاد مطرحه. ما در زمانی زندگی میکنیم که اینجا سرفه کنید تو دنیا امکان پخش شدنش هست با این سیستم های اینترنت و ماهواره و غیره، و دنیا داره نگاه میکنه این همه عوامل داره درست میکنه برای کوبیدن حقیقت مکتب تشیع که تنها مذهبی است که آینده داره و شناختن و میدونن و لذا میخوان به عناوین مختلف تشیع رو در عالم تضعیف کنن. یکی از بهترین راه های تضعیف همین است که روایت معصوم است. ازا فسدل عالم فسدل عالم. این زشتیش قبول، این تو آیات هست تو روایات هست، ما اینو که رد نمی کنیم. اما حالا اینو من میگیرم با اون مثالی که اول عرائزم زدم، داده های بیرون برای درون من. داده بیرون مواد غذایی، برای درون من معده. اون داده بیرونی مواد غذایی مسمومه، من با این مسم چه کنم، چه کار کنم؟ اینجا اسلام برای این قضیه چی فرموده؟ اگر شما در چنین شرایطی بودید شما هم وظیفه دارید یا ندارید، شما هم باید کاری بکنید یا نکنید. اجازه بدید من باز از قرآن کریم و از فرمایشات مولا امیرالمؤمنین در این رابطه به اندازه‌ای که وقت اجازه میده عرض کنم. در آیه شریفه 105 سوره مبارکه مائده که آیه رو تلاوت کردم فرمودن که اگر شما رو خودتون کار کرده باشید لا یزر رو من زل از اهتدیتون. پس طبق نظر قرآن یه عده جامعه شناسان اصالت الفردی هن، یه عده جامعه شناسان اصالت الاجتماعی هن، یه عده جامعه شناسان تأثیر متقابل رو قبول دارن. قرآن کریم این نظر سوم رو تایید می فرماد. جامعه شناسان اصالت الفردی که الان در دنیای جامعه شناسی تو اقلیت قرار گرفتن، اینا قائلن که جامعه هیچ اثری نداره، محیط هیچ تأثیری روی انسان نمیتونه بذاره چون فرد اصله. یه بحث فلسفی رو پیش کشیدن از روی برداشت غلط کردن. اون اینه، میگن فرد واقعیست، جامعه اعتباری. اعتباری که نمیتونه واقعی رو تحت تأثیر قرار بده چون جامعه واقعیت نداره، امر اعتباری است از جمعیت افرادی که اصیلا. یه بحث تخصصی کاری ندارم، ولی خلاصه نظرشون اینه که فرد همه کار است، جامعه هیچ تأثیری نداره. نه این حرف غلط، جامعه هم اثر داره. حالا بحثای تخصصی جامعه شناسیش و فلسفه تاریخش بمونه. دسته دوم عکس اینو میگن، میگن فرد در جامعه مثل یک چوبیست رو جریان آب. امیل دورکیم دقیقا تو جامعه شناسی است همین مثال زده، میگه فرد در جامعه مثل یک چوب رو جریان آب. شما اگر یه رودخونه آبی رو در نظر بگیرید، یه چوب رو انداختید، این چوب از خودش چه اختیار ارادهی داره؟ هیچی، هر جایی که آب رفت میبره. فردم در جامعه تو این جریان اجتماعی. ولی به فرموده امیرالمومنین کدوم یه از فرد همه جرعا، ولی عالم ربانی نه، متعلم علی سبیل نجات نه. اما حالا اما در دسته سوم چی میگن؟ میگن نه آقا این هر دو غلط. ما حتی تو تحقیقات جامعه شناسی به این نتیجه رسیدیم که جامعه قطعاً اثر داره، فردم اثر داره، تأثیر متقابله. حالا در قالب مثال عرض کنم، بنده میام برم بیمارستان مسلولین، دم در میگن آقا را نمیدیم برو بیرون. میگم چرا؟ میگه فضا آلوده است، بیماری سل مصریه، شما الان بری داخل بیمارستان بیمار میشی. میگم خب چرا اون آقای پزشک رفت، چرا اون خانم پرستار رفت؟ میگه اونا واکسینه شدن، قدرت دفاعی دارن. شما اگه بدنت قدرت دفاعی که اون با واکسن ایجاد کرده داشتی میگفتم شما هم برید. این میشه تأثیر متقابل. پس محیط بیمارستان میتونه رو من اثر بذاره، منم میتونم با واکسینه کردن خودم رو جوری بکنم برم تو محیط بیمارستان، بیمارستان رو من اثر نذاره، من اونجا رو عوض کنم. فرد و جامعه اینجوری هن. قرآن کریم اگر اشتباه نکنم آیه 98 نساء باشه اشتباه نکنم، این قضیه رو اینجوری بیان میکنه: الذي توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه وتهاجروا فيها. کسانی که جانشون رو خدا مأمورین الهی میان تحویل میگیرن، ظالمی انفسهم، بد کردن، به خودشون ستم کردن، آلوده بودن. قالوا فيما كنتم، به اینا میگن این چه وضعیه، این چند روزه ای که تو این دنیا بودید اینجوری خودتون رو آلوده کردید. قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما بیچاره بودیم، ضعیف بودیم، شرایط اجتماعیمون این بود، کاری نمیتونستیم بکنیم، خب همه اختلاس میکردن ما هم کردیم، همه میدوزیدن ما هم دوزیدیم، همه رشوه میگرفتن ما هم گرفتیم، خب شرایط این بود دیگه، چیکار، همه گران فروشی میکردن، دیدیم ما نکنیم کلاه ما پس معرکه است، ما هم گران فروشی کردیم، همه دروغ گفتن ما هم دروغ گفتیم. كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه وتهاجروا فيها، زمین خدا وسیع نبود؟ واقعا اگه نمیتونستید دینتون رو، یعنی چی؟ یعنی قدرت نداشتید؟ توان خودتون رو چرا به کار نبردید؟ پس از نظر قرآن کریم با توجه به آیه 105 سوره مائده لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، ما نسبت به خودمون وظیفه داریم. ما در بحث جسم اینو حساس هستیم. آقا من چندی قبل دیدم یک بحثی رو رادیو تلویزیون اعلام کرد از طریق وزارت بهداشت ما که چون ممکنه بیماری آنفولانزا بیاد و نمیدونم واکسن آنفولانزا رو معمولا افرادی که مقدار ضعیفن هر سال تزریق میکردن، امسال ممکنه مشکل واردات داشته باشیم، این کارو بکنید، این کار... یعنی کلی فکر برای پیشگیری اونهایی که بدنشون ضعیفه، زمستان در پیشه، ممکنه مثلا بیماری آنفولانزا بیاد، اینجوری واکسینه بکنید. چقدر فکر میکنیم نسل جوان ما، بچه های ما، دخترای ما، خانواده های ما، دانشجویای ما در هجوم افکار باطل واکسینه بشن و خودمون چقدر احساس نیاز میکنیم دنبالش بریم. حالا مولای من و شما امیرالمؤمنین در خطبه 108 نهج البلاغه ببینید چی بیان کرده. نهج البلاغه رو که خیلی من دوست دارم، تو مهریه‌مون گفتیم قرآن و نهج البلاغه. قرآن رو که ما خیلی قبول داریم، سر سفره عقل اگه نباشه اصلا مگه ما عقل میخونیم؟ اولی که خونه نو میریم قرآن رو میبریم رو تاخچه میذاریم. اگه اون کار نکردی عیب نداره، کار خوبه، نکردی عیب نداره، ولی اگه قرآن و نهج البلاغه رو نفهمیدی و عمل نکردی این عیب داره. یه دور نهج البلاغه رو مثلا در رابطه با همین موضوعاتی که یا علی، خب علی در شرایط زمانی زندگی میکرد که اون جو حق بازانی که بین حقیقت و واقعیت فاصله انداخته بودن غوغا بود. معاویه چه میکرد؟ امرهاز چه میکرد؟ آقا علی رو خون به دل کردن سلام الله علی، مگه شوخیه؟ علی به اون عظمت سر در دل چاه کنه بگه خدایا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. غزا ترون ایامی و یکشف لکم انی سرائری، باید روزگار سپری بشه، معلوم بشه من چی میگفتم. این علی که اون شرایط زمانی رو دیده، خطبه خونده، سخن گفته، ببینید راه حل چی برای من و شما معین کرده. اینت از هوا بکم المذاهب، این فکرها، مذهبها، روشها، اعتقادات، باورهای گوناگون شما رو داره کجا میبره؟ و تتیه و بکمل غیاهب، غیهب تاریکی، ظلمت و صفتی برای آدمای غافل. شما میگید که فلانی چقدر تاریکه، یه وقت جسم یه فرد مورد نظرتونه، مثلا میگه چهرش ظلمانیه، تاریکه. حالا اونایی که چشم باطنشون کار میکنه یه چیزایی میگن. یه وقت میگید که مثلا با یکی بحث میکنید، میبینید انقدر پرت و پلا میگه، انقدر بی حساب حرف میزنه، نه منطق سرش میشه، نه معیار داره، نه چیز، یک تعصب سرش به دیوار گذاشته و داره میگه وای این که تمام وجودش ظلمت گرفته، تاریکی. این غیحب، غین وحی دو چشم، این تاریکی و ظلمت رو میگه. تی با تی دو نقطه وحی دو چشم در رابطه با بنی اسرائیل تو قرآن هم ذکر شده که در اثر کفران نگهد در وادی تی سرگردان شدن، یعنی متحیر و حیران و گرفتار چه کنم. ما بچه بودیم، من بچه بودم تعزیه رو خیلی دوست داشتم، توی این جلسات تعزیه خونی میرفتم میشستم نگاه میکردم، معمولا اینا سینی میگیرن بگردونن پول جمع کنن. از اون بچگی یادمه یه دعایی میکرد، هر چی سن ما بالاتر رفت دیدیم عجب این دعا قشنگه، خدا شما را به چه کنم گرفتار نکند. بعدها دیدم این توی مضمون مناجات امیرالمومنین انت الخالق و انا المخلوق و هل يرحم المخلوق الا الخالق، تا اونجا انت الدلیل و انا المتحیر و هل يرحم المتحیر الا الدلیل. این درد چه کنم این چیه؟ حضرت میفرمایند و تتیح بكم الغياحب، این تیرگی ها، تاریکی ها، غفلت های دیگر شما را به تحیر و چه کنم انداخته. و تخدعكم الكواذب، دروغگویان و دروغ ها فریبتون داده، گولتون زده. و من عین توتون و انا تعفکون، ها از کجا چگونه تو مسیر انحراف و آلودگی ها قرار گرفتن. بعد همه منظورم اینجاست، و استمعوا من ربانیکم و احذروه قلوبکم و استیقظوا انحطف بکم. الله اکبر از این سه عبارت. یک، ها چی شده؟ بله معاویه هست، امرآس هست، این همه نیرنگ هست، خوارج هستن، طلحه هست، زبیر هست، به حدی که تو جنگ جمل اومد گفت یا علی متحیر شدم، این طرف شما اید، اون طرف اونان، آخه حق با کیه؟ حضرت میفرماید چی شده شما رو؟ راهش چیه؟ فستم او من ربانی کم، ربانی رو توضیح دادم با اون عبارت الناس و ثلاثه، عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجا. چرا شما وستم او من ربانی کم، چرا گوش به سخنان اون ربانیون نمیدید؟ و احذروه قلوبکم، دلتون رو ببرید پیش اونا، انقدر نگید اون بده، بله بده، ولی خوب رو پیدا کن، کتاباش رو ببین، نوشته هاش رو ببین، آیات رو ببین، روایات رو ببین، حدیث رو ببین، تاریخ رو ببین، تو جلسات بخواه برات توضیح بدن. بعد این عبارت بعدی، پس اینجا دوتا، یکی فستم او گوش بدید، دوم دل بدید. گوش بدید، دل بدید، یعنی وقتی میشنوید این داده هاشون رو بگیرید، بعد لهم قلوبون لا یفقهونه نباشه، قلب روی اینها تفقه کنه، نتیجه گیری بکنه. اما نکته بعدی، وستیقظوا انحطف بکم، اگه شما رو صدا زدن، اگه شما رو خوندن، عربا به تلفن میگن هاتف، یه زنگی بهت زدن، اگه یه تکانی، یه زنگی، یه اشارهی به طرف تو کردن، بیدار شو نخواب، برو طرفش. یعنی چی؟ ان فی ایام دهرکم نفحات الاف تعرضوا لها، در سر زندگی هر یک از ماها خداوند از باب عنایتش که حادیست عوامل هدایت قرار میده. گاهی تو خواب یه خوابی طرف میبینه، گاهی تو بیداری برخورد به یه چهره عالم ربانی میکنه، گاهی تو مناسبت‌های محرم، سفر، یه مناسبتی، گوشه‌ای، جایی، یه دفعه به یه فردی برخورد میکنه، این تلنگو رو میزنه، این میشه اون هاتف، این میشه اون زنگ، این میشه اون تکون. میگه بیدار میشی؟ طرف دو بار سه بار صدا میگه ول کن آقا، این که بیدار نمیشه، بریم. این اصلا نمیخواد بیدار شه. نکنه ما جز اونا باشیم بگن اینا بیدار نمیشن. لذا جنبندی بحث و به اندازه وقت امشب که دیگه فرصت بیشتر اجازه نمیده، انشالله تکمیلش بذارم فردا شب. عرض کردم یکی از ویژگی های ما این است که عقل داریم. عقلم کارش تحلیله. تحلیل چیه؟ داده های بیرونی رو بالا پایین میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، جمع‌بندی میکنه، نتیجه میگیره و اون نتیجه رو برای زندگی خودش به کار میبره. این میشه حرکت عاقلانه، اندیشمندانه، همون تعبیری که برخی از حکما گفتن فعالیت‌های من و شما به دو دسته تقسیم میشه: فعالیت‌های التزازی، فعالیت‌های تدبیری. فعالیت‌های التزازی بر مبنای لذت جوییه، غذا میخورم چون لذت میبرم، این لباس رو میخرم چون لذت میبرم، این حرف رو میزنم چون خوشم میاد، اینا بر مبنای غریزه و لذت جوییه. اما فعالیت‌های تدبیری، این کارو میکنم ولو لذت نداره، دارو تلخه، لذت نداره، میخورم حال منم ممکنه به هم بزنه، ولی تدبیر و تدبر و اندیشه میگه لازمه که این کارو بکنی، به این دلیل، به این دلیل. لذا لازمه حرکت کمالی انسانی فعالیت تدبیریه. در فعالیت تدبیری داده های بیرون، اندیشه روی او. گاهی داده ها غلطه، اندیشم غلط، نتیجه غلط، اندر غلط، عمل بیچاره. گاهی داده ها غلطه ولی انقدر قویه، مثل اون بدن قوی که این داده میکروبی رو دفع میکنه، نتیجه درست، حرکت درست. گاهی داده درسته ولی تحلیل غلطه، باز نتیجه غلطه، عمل غلطه. گاهی داده درسته، تحلیلم درسته، نتیجه درست، عمل درست. هنر یک انسان اندیشمند درست اینه در شرایطی که داده هم غلطه، به تعبیر قرآن ازهتدیتم، به گونه ای روی خودش کار کرده باشه که لا یزر رو منزله، اونایی که الان دارن آلودگی رو میارن شما تحت تأثیر قرار نگیرید. لذا ما میبینیم در بین اصحاب ابی عبدالله علیه السلام همه عوامل فریب و نیرنگ و مردم رو از دور ابی عبدالله فراری بدن وجود داشت و خب یا ادام فراری شدن دیگه. اما اونایی که مصداق یا ایها الذین آمنو لا یزرکم من زل اذا اهتدیتم، شما هدایت، همه این کارای یزید و ابن زیاد و شمر و معاویه و قبلش و بعدش روی اصحاب ابی عبدالله چه اثری توش نفذاره؟ یه عبارت همه بارها شنیدیم ولی روش مکس کنیم، این درون چه درونیه که بیرون اینجوری رو، و عملا هم اینا فقط حرف نبود که تو عمل نشون دادن. چی؟ وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا فرمودن اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، هر کی میخواد بره بره. چی گفتن؟ حالا حضرت ابوالفضل که شأنش عجله، علی اکبر و قاسم علیهما السلام شأنشون عجله، اصحاب غیر خانواده ابی عبدالله مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین، دروغ میگفتن آقا ما رو که یه بار بیشتر نمیکشن. اون یکی گفت 70 بار، اون یکی گفت 1000 بار. دیگه پیش قاضی که نمیشه ملق بازی کرد، اونا میدونن که امام میدونه راست میگن یا نه، داره اینه. آقا 1000 بار منو بکشن و زنده کنن، به خدا دست از شما بر نخواهیم داشت، کجا بریم؟ ولی چه کنیم که یه جان بیشتر نداریم. و اینم برایش، اونم چجوری دادن؟ آقا میخواست نماز بخونه ظهر عاشورا، آقا من جلو بای میسم، جلو باستم، تیر از هر طرف اومد به جان خرید. این میل یا تدبیره؟ میل که تیر خوردن نیست، اندیشه اینه، میگه این تیر هر کدوم از شهد برای من گواراتره، چون در مسیر اون تشخیصی است که دادم، اون تحلیل، تیرها رو به جان خرید. نماز آقا تمام شد، نشد، افتاد، حبیب اومد بالا سرش، گفت اگر قرار بود بعد از تو من زنده بمانم میگفتم وصیت کن، ولی منم که دارم میرم دیگه چی بگم وصیت کن. بریده بریده گفت نه وصیت دارم، با انگشت اشاره کرد به امام حسین، اوصی کن به هذا الغریب، شما رو وصیت میکنم به این تنها شده. خب اونا کارشون رو انجام دادن. دیشب و امروز چه گذشته بر زینب کبرا، بر امام سجاد، بر اهل بیت ابا عبدالله. زینب کوه استقامت برای انجام این رسالتی که ابی عبدالله رو دوشش گذاشته. دیشب این زن و بچه رو به هر قیمتی بود زینب یه جوری سرپرستی کرد تا امروز. امروز جلوی چشم این خانواده اومدن، کشته شده های خودشون رو دفن کردن، حالا برای اونها که اسب دووندن، اونها رو با همه اون صحنه ها که انجام دادن، عصر امروز حالا اومدن این زن و بچه رو سوار کنن به طرف کوفه حرکت بدن و از کوفه دستور بیاد و به طرف شام برن. خب زینب رسالتشو عملی میکنه، کمک کنه این بچه ها سوار شن، کمک کنه ناموس ابی عبدالله الان زمین نمانه، کمک کنه امام زمانش باید محافظت بشه. وقتی همه سوار شد، حالا میخواد زینب سوار بشه. روز دوم محرم کربلا داشتن پیاده میشدن، عباس دوید زانوشو بالا گرفت، قاسم دوید زانوشو گرفت، علی اکبر دوید زیر بغل زینب رو بگیره. برادرها بودن، بچه ها بودن، برادرزاده ها بودن. ناموس دهرس زینب. یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به چپ کرد، یه نگاه به گودال قتلگاه، یه نگاه به علقمه. برادر وقت اسارت زینب رسید، یه محرم نیست زیر بغل زینب رو بگیره. حالا به این زحمت سوار شدن برای اذیت اونها، آوردن از کنار گودال قتلگاه عبور بدن. اونجوری که در مقاطع تل داره، اینها همه از اسبها خودشونو به زمین انداختن. راوی میگه یادم نمیره دیدم زینب اومد کنار قادال قتلگاه، یه نگاهی کرد، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ هایی که روی بدن آقا ریخته بودن کنار زد، یه نگاهی به بدن بی سر برادر کرد، دست بر زیر بدن، بدن رو یه تکانی داد، سر به آسمان، اول با خدا، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. بعد رو کرد به مدینه، جدا یا رسول الله، هازا حسین مرملون به دما، مقطع الاعضا و بنات کسبایا. سکینه اومد، عمه جان هازا نعش و من، بدن کیه؟ با کی داری حرف میزنی؟ حق داری دخترم، بدن رو نشناسی، بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس. بابا نه سر داره نه لباس، فهمید بدن باباس. اومد لباشو گذاشت داشت رو گلوی بریده بابا، میگه به خدا قسم دیدم این صدا به گوشم میاد، شیعتی مهبا شرب تو به عزب ماهن فذکرونی، او سمعتم به شهید او غریب فندبونی، صلی الله علیک یا مولای یا با عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعزل الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أزهر الجميل وستر الغبين يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يحتك الستر يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا
وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي يا حميد بعقل محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بزور الحجة. يا رب الحجام بحق الحجام، اشف صدر الحسين بزور الحجام. وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.